شمش الناس النسلية. یک بررسی در هنگام خروج اسرائیل از مصر داشته باشیم که خداوند موقعی که ملت اسرائیل رو از دست فرعونه، از دست مصری ها آزاد میکنه، اونها رو مستقیم به سرزمین موعود رهنمون نمیشه. اون موقعی که این همه ضربات متنوع و مختلف و عجیب و غریب بر پیکر مصری ها وارد کرده، این همه نصیب نفلات شده برای آزادی ملت اسرائیل، اینها را بدون وطن که نمیتونه بگذره، به این منظورش ملت اسرائیل رو آزاد کرده که ببردشون به اون سرزمینی که به ابراهام، اسحاق و یعقوب سوگند یاد کرده. ما ببینیم که خداوند مستقیم اونها رو و از راه کوتاه و از راه نزدیک اونها رو نمیبره که از راه سرزمین پلیشتیم خیلی نزدیک تر بده، بلکه اونها رو دور میگردونه تو بیابون از مسیر دریای سرخ و بعدن چه ماجراهایی که هشم پیش میاره تا اینکه بعدن برسن به اون سرزمین مقدس و اون وطنی که هشم به اواتن قدشیم اسم یاد کرده. البته حکمت و دوراندیشی و غایت نگری خداوند جای تأمل و تعمق داره. ما بی صبرانه و بدون حوصله و یا بدون اینکه ما فکر بکنیم میخوایم فوراً به مقصد برسیم و مقصود نزدیک بشیم، اما پروردگار که تمام افکار و اندیشه ها رو براش از نظر زمانی هم آن هست، اون نکته های مختلفی رو در نظر میگیره و سپس اون اجرای اموری که لازم هست به منصه بروز میرسونه و به مرحله عملی و فعل در میاره. حکمت چی بوده اینجا که هشم مستقیم ملت اسرائیل رو وارد سرزمین موعود نمی کنه؟ ماری ربینو اسحاق ابربنه چند نکته رو عنوان میکنه. میفرماد که خداوند نمیخواسته که پرعو و یارانش بگن که موشه دروغگوه، چون گفته بوده که ما راه سه روزه میریم تو بیابون، اگر از سرزمین پلیشتیم رد میشدن بیابون نبوده، بنابراین گفته بودن ما میریم تو بیابون و ذم میکنیم برای خداوند. اینا راه بیابان رو گرفتن برای اینکه هیچ فکر سوی درباره موشه ربنو لاشلوم نداشته باشه. دوم میفرماد که اگر اونها را از مسیر پلیشتیم رد میکرد، خب پلیشتیمی ها درگیر میشدن با اسرائیل ها، اسرائیل ها کارازموده نبودن، اینها جنگجو نبودن، اینها نه ساز و برگ نظامی وارد بودن، نه اینکه تا حالا با کشوری، با مملکتی، با دشمنی ستیز کرده بودن. بنابراین همین که میرفتن از مسیر اونها فورا با اونها درگیر میشدن و مسئله ساز میشد، یا در اثر ترس، در اثر وحشت جنگ خودشون برمیگشتن، یا اینکه اون پلیشتیمی ها اونها را میسپردن تحویل مصری ها میدادن و تمام اون اقداماتی که قبلا تدارک دیده شده بوده همه نقش بر آب میشده. بنابراین جایز نبوده در اون مسیر هشم اونها را ببره، بلکه در بیابان میبره که این امور پیش نیاد. نهایتا نظر معاری در این هست که هشم میخواسته دریا را برای ملت اسرائیل بشکافه و این معجزه عظیم و شگرف رو به جهانیان به نمایش بگذاره و در نتیجه ملت اسرائیل قدرت ایمان پیدا کردن در وجود خودشون و در نسلهای بعدشون ریشه بدونه همونطوری که ما میبینیم فرماد و یامین و بهشم و موشه عبدو، اینا ایمان آوردن به هشم و به موشه بندش، چون این ضربه آخری وقایی و نهایی بوده که با مصری ها هشم عمل میکنه و برای ملت اسرائیل این معجزه تاریخی رو برای همیشه بیادگار میگذره، که ما میدونیم شیرای آزیشیر هر روز میخونیم و اون صحنه رو همواره به خاطر میاریم و تازه نگه میداریم که خداوند طبیعت رو زیر دست ما کرده و ما رو مافوق طبیعت در مقام عالی تر مافوق طبیعت قرار داده. البته باید بدونیم که مسئله خروج اسرائیل از مصر خود مسئله بسیار بسیار غامضه و مبهمه. یعنی اگر ما فکرش بکنیم که لااقل ملت اسرائیلی که 600 هزار نفر پیاده نظام داشته از 20 ساله به بالا مرد، اوله هوشو لااقل 5-6 نفر میچرخن، یعنی لااقل 3 میلیون نفر ملت اسرائیل بوده. 3 میلیون نفر ملت اسرائیل رو که بخوان از جایی به جای دیگر انتقال بدن خود یک مسئله است که اصلا غیر قابل هضم کردن و درک کردن هست. شما توی خیابونی که جاده همواره آسفالتیه بخواید 30,000 نفر از یه محل تکون بدید به محل دیگه چقدر طول میکشه؟ چطوری امکان داره با پیر مردا، پیر زنها، بچه های کوچیک، زنان شیرده، گذشته از این حیوانایی که همراهشون بوده، گوسفندان و گله ها همراه اینا بوده، چطور اینا میتونن حرکت بکنن، هماهنگی داشته باشن، همه با هم موافق باشن و همه در یک مسیر؟ میدونید اسرائیل ها خیلی کمتر پیش میاد که وحدت فکری پیدا بکنن و هم عقیده بشن. میگن که اگر دو تا اسرائیل با هم دیگه باشن 3 حزب تشکیل میدن، تا چه برسه که بخوان چند میلیون نفر باشن. هر یکش یک داد سخنی میده، یک پرونده جدیدی رو آغاز میکنه، یک پیشنهاد جدیدی میده. میبینیم نه، هماهنگ، همه با هم دیگه به وحدت فکری و هماهنگی حرکت میکنن و چگونه تمام موانع و تمام مشکلات سر راه همش پشت سر گذاشته میشه. این به صورت جز معجزه و ماورای طبیعت غیر ممکنه که به وقوع بپیونده. این از یک طرف. از طرف دیگه هم موقعی که ما اینها میرن روز اول که حرکت میکنن از رمسس به سوکوت، روز پنجشنبه بوده، روز بعد حرکت میکنن که جمعه بوده از سوکوت در اتام، روز شبات که تعطیل بوده، روز شبات باراشون بر میبندن، مشربر بهشون که برگردید به طرف مصر. هیچ کدوم از اینها نمیپرسن تو آوردیمون از مصر بیرون دوباره برمیگردیم به طرف مصر. نمیدونستن که اصلا دریا شکافته میشه یا شکافته نمیشه. این یک مسئله بغرنجی بوده و سرا پیچیدهی بوده که ملت اسرائیل بایش مواجه بودن و بعدن که مصری ها تعقیب میکنن دنبال اونها که خبر بدن به پرعو، اونها در یک موقعیت تنگاتنگ و فشار قرار داشتن. از یک طرف بیابانی بوده که پر از جانوران موزی و ایذا کننده و اذیت کننده است. بیابون چیه توش؟ مار و عقرب و حیوانات وحشی دیگر است. از این طرف دریاست جلوشون، از این طرف هم که مصری ها هستن. اونطوری که در میدراش میفرماد یوناتی به حقوی از سه را به سه ترام ادرگا میفرماد، مثل موقعی که اسرائیل از مصر اومده بودن میرون، مثل یک کبوتریه که میبینه داره باز که کبوترها رو میخوره، دنبالش میگذاره، میره توی شکاف کوی، میره تو شکاف کوی، میبینه تو کوه و اژدهای خوابیده، دهنشان بازه که میخواد ببرتش. نه این طرف میتونه تکون بخونه، نه اینطور این طرف میتونه سگر علم میدبار اینجا بسته شده. جز این که اون خداونده که براشون معجزه میکنه. این موقعیت های خاصی که ملت اسرائیل داشتن و ببینیم که مسئله خروج اسرائیل از مصر به همین سادگی نیست که ما خیال بکنیم بلیت هواپیما گرفتن و نشستن تو هواپیما راحت خلبان اونها رو به سرزمین موعود برد. نه، گذشته از این وسائلشون و بارهاشون که میخواستن بیپیچن و جمع بکنن، ببینید آدم بخواد یه جایی به جای دیگه از همین تو همین شهر از یک خیابون میخواد بره خیابون پهلو دستش، نمیخواد بره جای دیگه تا اینکه بارو بستش و اسباب اساسیش ببنده، که اسرائیل همه چیزاشون بردن، فقط چیزای خودشون بردن، تو اون چیزایی هم که میدونیم آریه گرفته بودن درخواست کردن از مصری، همه اینها که مرتب بکنن و منظم بکنن زمان میخواد، این شوخی بازی نیست، این همه بارها رو که باید با خودشون ببرن، که در گمارای بخورات دافعه میفرماد شلو یا ایش می اسرائیل شلو نتن عطمو ایما شمانیم خماریم لوبیم تعانیم کسو زهاب مرخوش می اسرائیل. اسرائیل نبوده که اینجا میفرماد در گمارای بخورات 80 تا باره نقره و طلا و لباس ها و اسباب اساسی هم رو خود چون بود شوخی بازی میده. چطوری اینها تنظیم کردن، چطوری اینا مرتب کردن، اینها همش نکته هاییست که انگشت باید روش گذاشت و کمی تعمق کرد، تعمق کرد و فهمید که مسئله سیاد میسرایم چی چیه. ما به زبان یه جمله میگیم ما تموم شد رفت، برای خودمون که بخوایم جا به جا بشیم میبینیم چقدر مشکله برامون، چقدر چند روز طول میکشه که اینا ما بسته بندی بکنیم، تو چمدون بذاریم، تو صندوق بذاریم یا کارتون بذاریم. به هر حال اون موقع اونها یه شبه باید اون این کار میکنن، شبیه که قربان پسح خوردن، شبیه ماید شبه خروج اسرائیل از مصر. این نگفته بودن یه سال پیش که شما الان باغچتون ببندید همه الان میخوام بریم، و زندگی داشتن. مثلا از کی از مصری ها گرفتن؟ همون روزای آخر بوده که گفتن بیرید بیرون، اون موقع گرفتن. همه اینها رو باید مرتب کنن، همه اینها رو منظم کن. میبینیم که واقعا عجیب و غریبه این هماهنگی، این همه منظم بودن، این همه وحدت فکری، وحدت توافقی که همه حرکت بکنن، و این حرکتی که باید بوده کوچیک و پیر و بزرگ و مریض و غیر من همه اینها باید برن جلو. و میبینیم که مسافت بسیار زیادی رو که از مصر میخواستن بیان بیرون طی کردن، رفتن تو بیابون. جمع شدن اونها خودش زمان میخواد، تا چه برسه حرکت اونها با نبودن وسایل نقلیه که امروز ما ساده است برامون میگیم میخوایم از یه محلی به محل دیگه حرکت بکنیم، با وجود این چقدر زمان میبره، اون موقعی که فقط باید بوده پیاده برن، اگر حیوان داشتن با حیوان برن، و همه هم که سوار نبودن، سوار حیوان نمیتونستن شد، باید برونن اونها رو هدایت بکنن. بچه های کوچک حیوان ها رو چیکار میکردن؟ گوسفندا، بزها، شتورها، الاغا، اینا رو که نمیتونستن بار دیگه کنن، اینا باید بوده خودشون هدایت بکنن. این چقدر فرصت و زمان میخواد، و این معجزه بسیار بزرگی بوده در خروج اسرائیل از مصر. هاشم میفرماد وایساید خمال کنفه نشاریم، مثل این که شما را رو بالهای عقاب بلند کردم، به صورت معجزه آثار راه را هاشم برای ملت اسرائیل هموار میکرد، اینها را به پرواز میابرده. این به صورت عادی که حرکت بکنن نمیتونیم، قابل تصور و تفکر نبوده و نیست. فرمان خب چرا راه نزدیک نبردشون؟ راه پلشتیم میبردشون، راه نزدیک زودتر میرسیدن، این همه دور بزنن که بعد با دریا براشون شکافته بشی، که گفتیم علت اصلی به نظر آراماری هست. یوناتان بن عوزیل، ترجمه یوناتان بن عوزیل، میفرماد این راه درست نبوده، راه نزدیکه. چرا؟ چون همین انقریب، یعنی حدود 30 سال پیش، سبت افرایم، اینها زودتر از موعد مقرر اشتباهاً از مصر اومدن بیرون. چون میدونیم که موقعی که هاشم به ابراهام فرمود که فرزند تو نسل تو 400 سال غریب خواهند بود و اونها رو خدمت میدن و رنجشون میدن در سرزمینی که متعلق به اونها نیست، بعدن میان بیرون، ابراهام الاشرام 70 ساله بود در برید بره بتاریم، کی دارای اولاد شد؟ 100 سالگی رئی ابراهام بن بعد چنابی ولی لوت ساق بنو صریحا در تورا میفرمه میبایست بود از تولد فرزند نسل ابراهام اینها حساب بکنن. اینا اشتباه کردن، از همون موقعی که به ابراهام اعلان شد رقم زدن و در نتیجه 30 سال جلو هم اینها به حساب خودشون بدون اجازه کسی اومدن و اونچنان اطمینان داشتن که حتی آذوقه و خوراکی هم به خودشون نگرفتن، بلکه اینها اومدن تو پول و نقره و طلا امرای خودشون گرفتن و اومدن سبت افرایم از مصر بیرون. موقعی که از مصر اومدن بیرون به طرف پلیشتیم رفتن، اینها مواجه شدن با چوپانان گت که یکی از شهرهای پلیشتیمه. خب اینا گرسنه شدن، اومدن به چوپانان گفتن گلتون به ما بفروشید بیادی پول، گفتن نه ما صاحب داره اینا به شما نمیفروشید. اینها خب با زور میخواستن بگیرن، دل گرسنه ایمان نداره، ولی اونها مقاومت کردن، فریاد کشیدن، در نتیجه مردم شهر گت پلیشتیمی اومدن بیرون و با اونها درگیر شدن. در نتیجه به شهرهای دیگر پلیشتیم هم خبر دادن که افرایمیا اومدن و مال ما را تاراج میکنن، بیاد کمک. اونها که غذا نداشتن، اونها هم که غذا داشتن در با وجود این که قوی بودن یه روز تنستن مقاومت کنن، روز دوم روز سوم دیگه ضعیف شدن، روز چهارم همینطور زدن اونها را تارمار کردن و کشتن. یعنی اکثریت سبط افرایم اینجا تلف شد، چند تن از اینها باقی ماندن که اینها رفتن به مصر و خبر دادن که چنین بلایی بر سر سبط افرایم اومده. این پیکر اونها، جسد اونها همینطور ماند اونجا و این همون استخوان‌هایی است که بعداً ما می‌بینیم در زمان حزقیل نبی هاشم به حزقیل نبی فرماد بنا آدم اتیحیان از متعله. آیا تو تصور می‌کنی که این استخوان‌ها، این اسکلت‌ها زنده بشن؟ که حزقیل نبی عرض کنه هاشم الکی متی ادعتا، خدایا تو دانا هستی، که بعداً می‌دونیم که تهیت امتیم اونجا میشه و هاشم دستور میده که اینها به هم دیگه نزدیک بشن و بالاخره احیا میشن. میفرماد این از همون بازماندگان سبط افرایم هست. حالا تازه 30 سال گذشته، اگر ملت اسرائیل از همین مسیر برن و این لاشا و کشته شدگان رو ببینن، اسکلت ها رو ببینن، اینها دل سرد میشن دیگه، مایوس میشن، برمیگردن به مصرایم. بنابراین هاشم گفت صلاح نیست که این ملت رو از این مسیر ببره. ببینیم باز آینده نگری و برنامه ریزی خداوند که ملت اسرائیل رو با وجود این که همه معجزه کرده ولی از اون مسیر نمیخواد ببردشون، علت داشته و سبب داشته و درست بوده که این کار صورت نگیره. انسان نباید در موقعیت حادی قرار بگیره که خدایی نکرده ضعف ایمان بهش دست بده و از هاشم فاصله بگیره. بنابراین هاشم هم کاری نمیکنه که اونها خدایی نکرده با اون همه تقویت ایمانی که براشون در مصر پیش اومده حالا میخواد قریت یمسوف انجام بده، ببره چون در مسیری که اونجا ببینن برادرانشون کشته شدن و لاشه هاشون افتادن تو دره دورا اونجا نزدیک سرزمین پلیشتیم، بنابراین از اون مسیر ردشون نمی کنه. البته بعضی از مفسرین می فرمان که هاشم ملت اسرائیل رو دوست داره، چون دوستش داره قوم و خویششه، قرابشه، می خواد که ماورای طبیعت با ایش رفتار بکنه. بنابراین نمیخواد به صورت طبیعی برن اینها جلو، بلکه در مسیری میماره اونها رو که بتونه بیش از اون چیزی که نظام طبیعت گویاست برای اونها عمل بکنه و با اونها مواجه باشه. در عدس قنیم اینا صحبت میکنه. نظر دیگه هست که پلیشتیمی ها قوم خیش مصری ها بودن، چون اینا که قوم خیش بودن تا اینکه اسرائیل ها میرفت از اون مسیر فورا به مصری ها خبر میدادن، اونا رو دستگیر میکردن، پس صحیح نبوده که از اون مسیر ببرنشون. نکته جالب تری که فرمان اسرائیل ها تازه اومده بودن مدرسه خدا، تازه به مکتب اومده بودن، اینها در یک محیط آلودهی بالنده شده بودن، پرورش یافته بودن، حالا فوراً ببرنشون تو ارس قدوشا، اگه فوری هشه اونها رو ببره تو ارس قدوشا، هر کدومشون باغ دارن و زمین دارن و صحرا دارن و مزرعه دارن، هر کدوم به کارهای این دنیا میپردازن و اون نظر اصلی و مقصود و هدف اصلی گم داره میشه. اونها کدوم مدرسه رفتن؟ کجا اینا درس ایمان یاد گرفتن؟ اونجا از این حمالی بیان حمالی دیگه، از این کارگری بیان کارگری دیگه؟ نه، هاشم میفرماد من ملت اسرائیل رو از مصر آوردمشون بیرون، اینها تازه اومدن به مدرسه، من باید نونشون بدم، غذاشون بدم، مسکنشون بدم، همه چی تأمین بکنم، یک دانشگاه بزرگی براشون درست بکنم که یاد بگیرن که اومدن تو این دنیا برای چی، نه فقط خودشون، این سمبولی باشه، الگویی باشه برای آیندگان که اول باید راه آدمیت، راه خداشناسی، راه انصاف، راه عدالت، راه زندگی کردن پیدا بکنن، یاد بگیرن و بعد برن برای این که بدونن اصل کدومه، فرق کدومه، زندگی روزمره رو بتونن با یک کار سادهی تأمین بکنن که هشم غذاشون، خوراکشون، همه چیزا بدونن که دست هشمه، هشم زانون فرنسه و اصل کدومه و فرق کدومه، به کدام نکته از زندگی اهمیت خاص باید داده بشه و به کدام امور امور تحت شعا قرار بدن. این بوده که هشم اینا رو دور میگردونه تو بیابون برای این که ببرد چون تو مکتب خودش. چگو کدوم دانشگاهی بالاتر از اون که خداوند رئیس اون دانشگاه باشه و مشربن اون مدیرش باشه؟ اصلا تو تاریخ چنین دانشگاهی اصلا پیدا نشده و پیدا نخواهد شد. اون مدتی که ملت اسرائیل در بیابان بودن بهترین زمان آموزش بوده و تربیت بوده که برای دنیا، نه فقط برای ما که خود جا داره که مایه تشکر و قدردانی است از خداوند که این همه به ما عنایت و الطافش رو رسونده، دنیا هم باید بفهمن. یه چیزی نبوده که فقط ما در یک محیط بسته بودیم، تمام متعالم میدونستن، میشنیدن، میمدن، رهگذرا میمدن، همه اردوهای اسرائیل رو بررسی میکردن و با اسرائیل ها بعض موقع معامله میکردن، مراوده میکردن. بنابراین تمام دنیا متوجه شدن این مکتب و این آموزشگاه بزرگ الهی. هشم برای همین فوری ما رو نبرد در ارس قدوشا، به خاطر این که این هدف مهم نیست به ثمر برسه. باز میبینیم که در این حرکت ها و در این گذرگاه ها دیدگاه دیگری نیز منظور بوده و اون بدونیم که کنعانی ها اینها میدونستن و آگاهی داشتن و زبون به زبون میگشته. درسته که رادیو نبوده، روزنامه نبوده، ولی مردم به همدیگه صحبت میکردن، مسافرین، افرادی که میمدن رد میشدن به هم دیگه میگفتم که ملت اسرائیل از مصر میاد بیرون میخواد سرزمین کنعان رو بگیره و اینها واقف بودن، اینها آگاهی رو داشتن. و موقعی که فهمیدن که اسرائیل ها میخوان از مصر بیان بیرون چیکار کردن؟ اومدن تمام خونه ها رو خراب کردن، تمام باغ ها، اشجارش، درخت ها، همه اینا رو قطع کردن، گفتن ما بزنیم خونه های خودمون بیدیم دست اینا. باغامون بدیم دست اینا، سبزارامون بدیم به اینا، همه اینها رو ویران کردن، کردن تل خرابه. هاشم فرمود من گفتم ارث ملی کلتور با تیم توی شلو یا شفتا کرامی منو تیم کرامی وزتی من شلو نتعتا. من گفتم سرزمین ها خوب، خونه های آباد، باغ ها و تمام اینا، این که تو زحمتش نکشتی به تو میدم، حالا یه مخروبه بهشون میدن، یه محل ویران بهشون میدم. بنابراین هاشم گفت مستقیم نمیبرم تا شماها کنعانیه ها اون برنامه تون رو درست حالا پیاده بکنید. حالا عوض این که خونه های چند ساله بوده یا باغا و درخت های کهنه بوده و به اصطلاح پیر بوده، همه اونا رو قطع کردید، خیلی خوب، حالا بشینید از نو نهال بزنید، از نو ساختمون جدیدتر، قویتر، زیباتر، باشکوه‌تر بسازید. چون که ملت اسرائیل به همین سادگی من نمیفرستمش اونجا بیاد. از این حکمت ها بوده که هاشم ملت اسرائیل رو دور بگردونه و میارتشون تو بیابون. و با وجود این که ما ماجراها و حوادث و سوانه مختلفی میرین در بیابان پیش میاد، ولی حکمت های بسیار عمیق و جرفی در تمام این گیرودارها نهفته بوده که بعدن که ما نگاه میکنیم، از دور نگاه میکنیم، ببینیم همه اینها سودمند بوده برای ما و لازم بوده برای ما و ملت اسرائیل تشنه این همه مواهب پروردگاری بوده و لازم بوده که هاشم این گردش و این دور رو داشته باشه و مستقیم ما رو به سرزمین موعود هدایت نکنه، چون نفع ما بوده و به صلاح ما بوده و به خیر ما بوده و به خیر تاریخ بوده. اینه که ما باید به اندیشه پروردگار، اگر که نمیفهمیم، اگر که درک نمیکنیم، با ایمان و با اعتقادی که داریم باید که نمونه های دیگرش که میفهمیم درک بکنیم و پذیرا باشیم و قبول داشته باشیم. بدونیم که کیلو محشوبته محشوبته خیر. افکار خداوند با افکار ما زمین تا آسمون فرق میکنه. اگر که ما یک قطره گنگشته از اقیانوس بی پایان هستیم، اون هاشم منبع تفکرات و ادراکات و برنامه ریزی ها و نقشه هایی است که اصلا به ذهن ما نمیاد. ما یه چیزایی است که الان این چیزها رو که نکته هایی که گفتیم همه به ذهن کوچک ماست. هنوز ممکنه حکمت هایی و حتما حکمت های دیگری درش نهفته است که هاشم به این صورت با ملت اسرائیل رفتار کرده و مستقیم اونها را هدایت به سرزمین موعود نکرد. و الا برای هاشم همونطوری که این همه کارا رو کرده میتونسته معجزات و نشونه نفلات دیگری هم انجام بده و فوراً تمام کنعانی ها رو گنگ بکنه و فلج بکنه و اونها را روانه جای دیگه بکنه، همونطوری که گیریاشی ولکر رفت در سرزمین افریقا، همینطور هم شش امت دیگر کنعانی و پرزی و هیوی و هیتی اینا همه اینا ول میکردن میرفتن، ولی حکمتی درش بوده، برنامه‌ای درش بوده که هاشم همه اینها را خواسته تأمین بشه، نه فقط یک بود و یک برنامه و یک نقشه، بلکه تمام این نکته هایی که عرض شد و نکته های دیگری که ما هنوز دست بهش پیدا نکردیم یا گفته شده یا نگفتن، به هر حال درش مستطیل هست. خود شکافته شدن دریا یک دنیا معنا داره که ملت اسرائیل ببینن دشمنان خودشون که همونها بودن که اونها را تازیانه میزدن، شلاق میزدن، جلو چشم خودشون از بین رفته و بعد از این که اسرائیل از دریا میان بیرون، با وجود این وحشت داشتن، گفتن خب همطوری که ما داریم میان بیرون اونا میان بیرون، میستن به موشه میگن موشه رم بینو ما میلرزیم میترسیم، مثلی ها میان دنبالمون، همینطوری که ما اومدیم اونا هم از جاده دیگه میان بیرون. هاشم میفرماد که به دریا لاشه های اینا را بنداز در ساحل تا این که ببینن که همه اینها از بین رفتن. گذشته از این که تمام مدال های طلا و نقره اینها پوشیده بودن، تمام درجه دارها بودن، که ملت اسرائیل از غنایمی که در مصر آورده بودن لبه دریا بیشتر نصیبشون شد، ولی بالاتر از همین این که دیدن که ستمگران و ظالمان به سزای عمل خودشون رسیدن و این از نظر روانی یک آرامش و یک آسایش درونی به ملت اسرائیل دست میده. گذشته از این که بزرگی هاشم که ما داریم بگیم آب رو که میدونیم مولکول‌های آب همیشه رفیق هم دیگه هستن، همیشه متصل هستن، اینها را شکاف بده و اینها را جدا بکنه از هم دیگه، تا اینکه ملت چند میلیونی چقدر سریع و چقدر با نهایت سرعت دارن از دریا میان بیرون و همه ایلاییم هما میمینا اون سمالا آبها این طرف و اون طرف همه مثل دیوار، مثل بارو، مثل حصار منجمد شدن. و چندین نیسم الافلاد که در قریت یمسوح پیش اومده همه و همه اونها جا داره که انسان تأمل بکنه و تعمق بکنه، تفکر بکنه به عظمت و بزرگی و کبریایی خداوند و اینکه چقدر خداوند ما رو دوست داره، چقدر به ما محبت میکنه، چقدر به نیاکان ما محبت کرده. فقط از ما میخواد که اینقدر محبت رو بدونیم و توجه داشته باشیم که محبت یه طرفه، نباید انتظار داشته باشیم. اونم از ما انتظار داره که او رو دوست بداریم. دوست داشتن او اینه که ما خودمون دوست بداریم، چون فرامین خداوند که انجام بدیم برای خودمون هست، خودمون رو دوست داریم، در نتیجه پدر آسمانی رو خوشنود و خوشحال کردیم که امیدواریم لیاقت اون رو داشته باشیم که بیش از پیش خداوند برای هممون اون عنایاتش و مواهبش و کراماتش بیش بکنه و همه ما رو موفق بکنه که بتونیم اون ذره ای از کردار پروردگار که در حق ما و دیگر بشمشیم نسل و نسلیه در تاریخ ملت اسرائیل میفرمان شمارای 10 بسیار ارزشمنده. در بدو امر که ما میدونیم که جهان با 10 امر درست شده و اثرا معمارود نبرا اولم، میدونیم که اس سفیراتی که داریم 10 شماره های عرفانی، حخما، بینا، دعات و حسد، گیورا، تفرد، نیسه، هود، یسود، ملخود، اینا اسه سفیران هستن که از نظر زهر قدوش و از نظر عرفان جهان روی همین سلسله هاست که هر کدوم از اینها هم باز از 10 سفیرات تشکیل میشه که در عالم خلقت بسیار عمیقه و مهمه. 10 فرمان رو که همگی آگاهی داریم و وقوف داریم که اسکلت بندی تمام تورات نقدش هست، همانطور که راب سعدیا گان می فرمان که تمام تریگ میسوت توی همین 10 فرمان گنجنده شده و خلاصه شده و هر کدام از تریگ میسوت به یکی از این 10 فرمان مربوط میشه و متصل میشه و وابسته است. میفرمان 10 تا شیرا هم وجود داره، شیرایی که اولش خوانده شد. اصل باید ببینیم شیرا یعنی چی. شیرا یعنی مدیح سرایی و توصیف کردن از صنعت بزرگ هاشم و به هیجان آمدن و به شور و به حال رسیدن و یا بهتر بدیم در یک حالت خلسه قرار گرفتن و نهایتاً این قرین محبت و مودت هاشم قرار گرفتن و مالامال عشق و شور خداوندی بودن هست. چون شعر انسان را در یک حالت بسیار تازه و شادابی قرار میده و تمام بافت و وجودش مسرور میکنه و از ضمیر باطن و عمیق وجود انسان سرچشمه میگیره. ما میبینیم که اولین فردی که از فرط وجد و شادی به سرود اومد و حمد و ثنای خداوند رو سرداد آدم آریشون بود، که مزمور شیلو مشبات اولین سرودی است که حضرت آدم پدر تمام انسان ها اون موقعی که خداوند اعلام بخشودگی و عفو براش میکنه که از اون تخطی و خلافی که کرده بوده، از صدعت خورده بوده، پیام دریافت میکنه، به وجد میاد و این سرود مزمور شیر و مشبات رو سر میده. دوم شیرت هیام هست که موقعی که ملت اسرائیل دریا براشون شکافته میشه، که از آزیاشی تانیشم رفیخا هست، اون موقع اون صحنه بی نظیر و نایابی که ما میبینیم پیش میاد، شاهد و ناظر بودن. و همونطوری که در متن این سرود اعلان میشه زه کلی و انوه و الهی آوی ورمنو، زه موقعی که میگیم یعنی این است، اشاره میکنن به فرمان راعتا شفخا علیام معشل رای حزقیل بینبوا، حتی کنیزان، حتی افراد پایین نور خداوندی و جلال خداوندی رو مشاهده کردن، چیزی که حزقیل نبی در نبوعا اون موهبت رو پیدا نکرده که نظارگر باشه و ببینه. به فرمان چنین موقعیتی اصلا در تاریخ می نظیر بوده و ملت اسرائیل یک صدا با موشه ربین و راشنام در یک حالت غیر طبیعی و غیر قابل وصف قرار گرفتن، که قریحه شعریشون همچنان رشد میکنه و نمودار میشه و این سرود جاودانه رو سر میدن، که ما هر روز این شیرت ایام رو چه هفته، چه شبات، چه موعد، چه تعنید، چه کیپور، همه ما وقت این رو سر میدیم و میخونیم و اون لطف و کرامات پروردگار رو که در حق ما و نیاکانمون کرده همواره در ذهنها تازه نگه میداریم. سومین سرود زمانی است که ملت اسرائیل متوجه میشه که خداوند برای او نسیم نفلات کرده. اگر که یادمون باشه موقعی که میخواستن از کنار سرزمین اموری ها گذر کنن، اموری ها رفته بودن در دو تا کوه که مقابل هم دیگه بوده، برآمدگی ها و فرو رفتگی هاش مقابل هم بوده و یه دره وسط اونها بوده، میخواستن رد بشن اسرائیل ها. قبل از این که بیان در اونجا، اموری ها رفته بودن و کمین کرده بودن در اون شکاف کوه ها، گفته بودند که موقعی که اسرائیل از دره رد بشن، ما با انواع و اقسام سنگ هایی که داریم و وسایلی که داریم میرزیم رو سر اونها، هر چند اونها قوی باشن چون پایین هستن ما بالا هستیم، افضل میشیم، اونها رو نیست و نابود میکنیم. اما قبل از اینکه ملت اسرائیل در اون مسیر قرار بگیره، هشم معجزه کرده بود و این دو تا کوه رو به هم دیگه نزدیک کرده بود و به صورتی که اونها منگنه شدن و تحت فشار قرار گرفتن، که بعد دوباره بر سر جای خود برمیگرده و این لاشه ها میفته توی دره و پایین این دوتا کوه، فضایی که بین اونها بوده. ملت اسرائیل از مسیر دیگری حرکت کرده بودن، هشم فرمود که من باید که به فرزندان اسرائیل بگم که اونها رو دوست دارم، موقعی که اونها خواب هستن من حافظ و حامی اونها هستم، نگهدار و نگهبان اونها هستم. به چه وسیله به اونها میرسونه؟ همون بئر میریام، اون صخره غلطانی که در طی 40 سال با اسرائیل ها بوده، میره در لابلا این دره، از این دره آب میزنه و تمام پیکرها با جدول آبی که روان میکرده بالا میاره و در مسیر عبور اسرائیل قرار میگیره. موقعی که اسرائیلان نگاه میکنن میبینن که بله، آبی که جریان داره، جدولهایی که از اردوی آنها میگذره پر از خونه. نگاه میکنن میبینن تکه های استخوان هست، چشم هست، دست هست، دنده هست، صورت، و یکی و دوتا و دهتا و بیستا نیست، تعداد زیادی هست. میان و به موشه میگن، موشه ربنو با تفیلایی که میخونه خداوند آگاهی بهش میده و اون عمل کرده دشمنان و خصمان رو و اون برنامه که خداوند بر سرشون پیاده کرده براشون توضیح میده و برای ملت اسرائیل تشریح میکنه و ملت اسرائیل به وجد میان که دشمن چه نقشه شومی داشته و چه مصیبتی مبتلا شده و گرفتار شده. اون موقع همگی سرود میخونن به درگاه خداوند، فرمان آزش اسرائیل شیرازاد علی بر انولا، یعنی میگفتن ای چا دیگه الاشا بیاد، دیگه اجساد، دیگه پیکرهای دشمن خدا بیاد بیرون. و بدین وسیله اونها تشکر کردن و قدردانی کردن از خداوند که در خفا و در ستر اونها را حمایت میکنه و پشتیبانی میکنه، اونها را حفظ و حراست میکنه. این سومین سرودی است که در تاریخ ملت ما صورت گرفته. چهارمین سرود که موشه ربنو علیه السلام در روزهای واپسین عمر خودش به هشدار و اختاری به ملت اسرائیل در پاراشای اعزینو نقل میکنه و این یادگاری است که ملت اسرائیل رو بیدار باش میده که توجه داشته باشن که هدف زندگی و عدم غفلت و مدهوشی و بیهوشی ممکنه که برای اونها چه عواقبی رو به دنبال داشته باشه، که در تورای دواریم آخرین بخشش از اینو به صورت شعر بیادگار ماندنی میشه. پنجم سرود است که یهوشوا میخونه موقعی که با 31 سلطان درگیر هست برای تصرف ارث قدوشا. در یکی از این گیرودارها برای اینکه دشمنان مخفیگاه ها رو پیدا نکنن و خودشون رو پنهان نکنن و فراری نباشن، میست تفیلا میخونه، میگه که شمش بگیم اندون و یاره هبهم قیالون، آفتاب همچنان متوقف باش، مهتاب همچنان بیست تا اینکه آفتاب غروب نکنه و ملت اسرائیل بتونن دشمنان رو سر جای خودشون بنشونن. و در نتیجه اون موقع نظام طبیعت رو متوقف میداره و به جای اینکه 24 ساعت شبانه روز باشه 36 ساعت روز بوده، یعنی 12 ساعت روز و شب هم همینطور، روز بعدم به دنبال اون، برای اینکه ملت اسرائیل بتونن برنامه خود رو پیاده کنن و خصمان خداوند رو سر جای خودشون بنشونن. اون موقع پس از اینکه خداوند این لطف رو در حق جامعه اسرائیل انجام میده، کار خارق العاده و عجیب و غریب، اون موقع یهوشوا سرود میخونه و اظهار تشکر و قدردانی از درگاه منان داره. ششمین سرود در زندگی دورا که یکی از زنان پیامبر بوده صورت میگیره، که میدونیم پس از تاریخ موشه ربنو که از اولام میره یهوشوا جانشین میشه، پس از یهوشوا داوران بودن، شفتیم دوره داوران هست و یکی از داوران دورا بوده. در زمان دورا دشمنان حمله میخوان بکنن به جامعه اسرائیل که به سرلشکری سرداری سیسرا بوده. سیسرا میاد و با قشون سنگین میخواد به ملت اسرائیل حمله بکنه، در حالی که ملت اسرائیل عاری بوده و خالی بوده از هر گونه سازوبرگ نظامی، همانطوری که میفرماد ماگن ایم یرائه و رومه برباییم الف به اسرائیل. اگر سپری، اگر نیزهی تو جمع 40,000 نفری لشکریان و به اصطلاح اونهای جوانای اسرائیل پیدا می شده، چون دشمنان اجازه نمی دادن که ملت اسرائیل دارای اسلحه باشن و ساز و برگ و برگ نظامی داشته باشن. اما اونها دشمنان یعنی سیسرا 900 عرابه آهنین داشته، یعنی اگر فرعون با 600 عرابه تعقیب ملت اسرائیل میکنه، اون 50% اضافه بر اون سلاح داشته و همه زره پوش، همه لباس های آهنین برتن کرده بودن و اومده بودن با ملت اسرائیل که نه جنگ آموخته بوده نه اونها آمادگی داشتن مبارزه کنه. در اون موقع است که دبورا با باراق بن ابینوعم ملت اسرائیل رو گرد هم میارن، ولی اصلا از نظر طبیعی نمیتونستن با اونها مصاف بدن. هشم چیکار میکنه؟ هشم آفتاب رو سوزان میکنه آنچنان که اونها مجبور بشن برای آبتنی کردن این زره ها و لباس های آهنین رو از تنشون بیرون بیارن، برن در رودخانه قشون، نهر قشون، اونجا آبتنی کنن. همین که اینها میرن در اونجا آبتنی کنن، هشم دستور میده به رودخانه قشون که اونها را سیلاب بزنه، همه اونها را تارومار میکنه و سیسرا فرار میکنه، میره در چادر یائیل زن هبرقینی که اونم با ملت اسرائیل دوست بوده و دعوت میکنه سیسرا را تو خونه و پناه بهش میده و کره بهش میده، شیر بهش میده که سنگین بشه. و میدونیم که اونجا پس از اینکه خوابش میبره، اونجا گلمیخ را میگیره و پتک آهنگران را به دست میگیره و این شیرزن که یائیل زن هبرقینی هست در شقیقه سرلشکر و سردار دشمن میکوبه و اونها اون رو میخکوب میکنه و نصب بر زمین میکنه. پس از اینکه این معجزه بزرگ برای ملت اسرائیل میشه، دبورا شیرا میخونه، یعنی تشکر میکنه و قدردانی میکنه از خداوند و سپاس خدا را سر میده. اما و تاشد دبورا و وراق بن ابینوعم بیوم اول مر، همونی که تاشد دبورا رو میبینیم در کتاب شفتیم نقل شده، اینم ششمین سرودیه که برای تاریخ ما به یادگار مونده. هفتمین سرود حنا سر میده. حنا که میدونیم که حامله نمیشده و خداوند بهش تفقد میکنه و او رو فرزندی میده و پس از اینکه خداوند دامنش رو سبز میکنه و کانون خانوادش رو گرم میکنه و پر حرارت میکنه، که امیدواریم خداوند تمام اون خانواده هایی که منتظرند که اجاق زندگیشون گرم و پر حرارت بشه اونها را اجابت بفرماد و آرزوشون رو به خیر و خوبی برآورده بکنه. حنا پس از اینکه موفق میشه که باردار بشه و فرزندی برومند و خوب تحویل جامعه بده، که همون شموئل عناوی بوده، که او را اختصاص میده به خدمت خدا و خدمت خلق، که میفرمان موشه و هارون در یک طرف و شموئل در یک طرف. اینقدر شموئل ارزشمند بوده، موشه و هارون خوانا و شموئل به قوره شمو، که میفرمان عظمت شموئل خیلی زیاد بوده که تمام زندگیش را وقف نشر اون دیدگاه خداوندی و راه خداوندی میکرده و بدون هیچ چشم داشتی در خدمت مردم بوده که اونها را هدایت بکنه و رهنمون بکنه به راه های نیک و کارهای میسوا و خداشناسی. حنا موقعی که موفق میشه به آرزوی دلش که خداوند تفیلاش رو قبول کرده و تیپل الحنا رو میخونه و سرود میخونه و تشکر و قدردانی از خداوند رو اعلام میکنه، که همونطوری که هر روز ما قبل از تفیلا و تیپل الحنا داریم و میخونیم و یادآور اون کرامات پروردگار میشه. هشتمین سرود داوید امیلخ میخونه، موقعی که میدونیم سراسر زندگی داوید امیلخ با درگیری ها و مبارزات مختلف، چه از درون چه از برون بوده، چه از شاول و سایر دشمنانش کشیده و پیروز موفق در اومده و چه بعد از اینکه به سلطنت رسیده با دشمنان خدا و اون بیگانگان درگیری حاصل میکرده، همه فاتح بوده و همواره موفق و مؤید بوده که شیرا میخونه و سپاس میکنه به درگاه خداوند و از خداوند تشکر میکنه و سپاس میگه که پروردگارا من از تو مدیون هستم، ممنون هستم که رهین منت تو هستم که این همه لطف رو در باره من تو روا داشتی و موقعیت های مختلف رو در این سرود داره بازگو میکنه و توضیح میده. نهمین سرود که غزل غزل ها و سرود سرود ها نام گرفته، اون شیر شیریم هست که شلومو فرزند داوید امیلخ اون رو سروده و ما میدونیم که از نظر سطحی و از نظر قشری اگر نگاه کنیم به این غزل یا غزل غزل ها، ما خیال میکنیم یک سرود عاشقانه است بین عاشق و معشوق معمولی و دنیوی، در حالی که چنین نیست. این مسئله بسیار عرفانیه و بسیار عمیقه که سخن از هجران و دوری نشاما که جان باشه از منبع کل که به این عالم دور افتاده و در دوری و در هجران و در فراق از منبع اصلی داره داد سخن میگه و دلش میخواد که هر چه زودتر به وصال محل اصلی خودش نزدیک بشه. منطوری که ما میگیم که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، یعنی انسان دور افکنده شده و به هجران آمده، به غربت آمده. منطوری که ما هم قبول داریم که انسان اومده در این جهان برای زمانی که از اون غذای خدای نکرده شرم آور و بدون زحمت استفاده نکرده باشه، بلکه خودش کار کرده باشه و از دسترنج خودش یک اقدامی هرچند کوچک و هرچند ضعیف و کم به هر حال به ثمر رسونده باشه، که پس از این که از این جهان میره بتونه که از اون منبع فیض خداوندی که متلذذ و بهرمند میشه در مقابل و در ازای کار و خدمتی باشه که در طی چند دهه که در این جهان هست انجام داده و به ثمر رسونده. البته این همونطوری که اسمش روشن هست سرود سرود هاست، یعنی این واقعا عرفانی تره و عمیق تره از دیگر سرود ها، هرچند که گفتیم ظاهر امر نکته دیگری رو میگه، اما نباید به همین ظاهر و کلمات بارزش و سطحیش نگاه کرد، بلکه با تفسیرها و تعبیرها و معانی عمیق و جرف آن بیشتر باید مورد مطالعه و مرور قرار داد. میفرمان که چقدر عظمت سرود بالاست که میبایست بود در زمانی که حزقیا پادشاه یهودا سلطان بود میبایست دهمین سرود اونجا به مرحله بروز گذاشته بشه و نمودار بشه و جهان به اون آرزوی دیرینش نائل بشه. زمانی که میدونیم سنخریب پادشاه آشور با سپاهی گران میاد و حمله میخواد بکنه بر یروشلایم، چون ستاره شناس ها بهش گفته بودن که اگر که تو روز 14 نیسان آفتاب هست توانستی که حمله بکنی بر شهر یروشلایم موفق هستی، اگر که دیگه زمان رو از دست دادی دیگه غیر ممکنه که بتونی غالب بشی و ظفر پیدا بکنی، این شهر رو به تصرف در بیاری. میدونیم که در ترگم میفرماد که سنخریب پادشاه آشور با سرعت و شتاب هرچه بیشتر ایالت ها و ممالک رو تصرف میکنه و به خاک و خون میکشه و با سپاهی بسیار گران که البته در ناوی ملاخی میفرماد 180 هزار نفر بودن، ولی در ترجمه میفرماد این 180 هزار نفر فقط فرماندهان و درجه دارها بودن، اما سربازا بی نهایت بودن، خیلی زیاد بودن، به طوری که این رو به سه ارتش تقسیم میکنه که از نظر غلو و از نظر اغراق ترگم چنین میگه که موقعی که ارتش اول اومدن خواستن از رود یردن رد بشن، تمام آب رود یردن رو خوردن، که دسته دوم ارتش دوم از جای پای اسب‌ها اینها آب رو استفاده کردن، و ارتش سوم مجبور شدن که گودال‌ها بزنن و حفره‌ها بزنن، چاه‌ها بزنن، آب به دست بیارن. منظور از عظمت و وفور لشکر و زیادی سپاهیان سنحریب بوده که موقعی که میرسه در نزدیکی شهر یروشلایم، حومه یروشلایم، شهر نو، ناویم فرماد یشعیا اودیوم به نو، این افطارای موعده که داریم میخونه، آخر موعد میفرماد هنوز آفتاب در نو بوده که مسافت زیادی با یروشلایم نداشته، همین که میرسه به اونجا، یروشلایم همیشه میدونیم که حصار داشته، این خاک ریزان میکنن سنخریف بره ببینه، با اون دیدی که داشته، وسایلی که داشته، نگاه میکنه به شهر یروشلایم با اون همه خستگی را، بله، نگاه میکنه از بالا، هشم به نظرش این شهر رو مثل شهر کوچیکی، یک قصبه دهستانی میاره، رو بر میگردونه به فرماندهان و به سربازان، میگه برای این قصبه و این شهر کوچک من این همه لشکر رو به ستو آوردم و این همه زحمت دادم و کشوندم به اینجا، لازم نیست، برید هر کدام استراحت بکنید و صبحگاهان هر کدام یک سنگ رو از این ساختمان ها بردارید، دیگه شهر به تل خرابه بیش نمیمونه و بدل میشه، حمله نمی کنه. در اون زمانی که ملت اسرائیل داشتن قربان پیسح می بردن، چون بعد از ظهر آدینه موعد بوده، اونها قربان پیسح رو می بردن، می دونی موقعی که قربان پیسح می برن باید هلل بخونن که ما از مصر اومدیم، اسرائیل می بسرائیم به تیعقوم معملایز آن نشم و شیان نا دول عشم کتاب کیرانم هستو، و دارن تمجید و تعریف میکنن از خروج اسرائیل از مصر، قربان پسر رو تقدیم میکنن، و شب هنگام که مسلمه که باید که سدر رو داشته باشن، مسا و قدوش و ارواح و صوت و دیگر مراسمی که لازم هست باید انجام بدن، اونها مشغول این مراسم بودن که صداهای که هلل میخوندن به گوش سنحریم میخوره، که میپرسه اینا چیکار دارن میکنن، که کسانی بودن که آگاهی داشتن از رسوم و مراسم سنتی اسرائیل، بهشون گفتن دارن قربانی میبرن، امروز روز آدینه موعدشون هست، امشب شب موعدشون هست، که بعد این کار رو کنم، گفت من الان دارم به اینا حمله میکنن، اینا میدونن که من اومدم اونها رو تار و مار بکنم، عوض این که بیان و تدارک ببینن و آماده بشن برای کارزار و باید سنگرها درست میکنن و باید دفاعیه برای خودشون نشون کنن، بیان این کارها رو میکنن، اما اسرائیل ها میدونیم که توکل به خدا داشتن و در زمان حزقیا پادشاه یهودا همونطوری که در گمارا فرماد لا یا تینوق و تینوق چلای و بقیم به این خود توما به تهرا، پسر بچه و دختر بچه مدرسهی نبوده که اینها از علاقه‌های سخت توما به طهرا وارد نباشند، چون می‌دونید مسئله توما به طهرا خیلی مسائل پیچیده است و خیلی مشکل هست، درجات مختلف داره، اویاوت توما، آوت توما، ریشون لتوما، شنیل توما، شنشیل توما، تروما داریم، قادش داریم، و چه چیزایی چطوری ظرف‌ها چگونه توما قبول می‌کنن، چگونه توما قبول نمی‌کنن، خیلی سخته و اینقدر تورا رو زیاد کرده بوده و اینقدر در بات میدرشد و بات کنسیوت چراغانی کرده بوده، چون میدون زمان قدیم نه چراغی بوده نه نور بوده نه وسیله الکتریکی بوده، بعد روغن داشته باشن و این هزینه سنگینی متقبل می شده، ولی با وجود همه اینها می دونیم حزقیا برخلاف پدرش که شمشیر آویزون کرده بوده، پدرش آهاز گفته بوده هر که بره تورا بخونه، هر که بره کنیسا، هر که بره بت میدراش، بت میقداش، به این شمشیر سزاش هست. پس از فوت او حزقیا موقعی که به تخت می نشینه میگه شمشیر پدر همون شمشیره، اما هر کس تورا نخون، هر کس راه خدا نرف، هر کس راه نیک نرف، هر کس راه میسون معصوم تو نرف، سزاست با این شمشیره. اینقدر تورا قدوشا را نشر داده بود و توصیه داده بود در جمع اسرائیل که گفتیم به این زخوت بوده که خداوند برای ملت اسرائیل با شب موعدنا نشستن و سدرشون رو سعودشون همه چیزاشون سر جاش تنظیم کردن و سنخریف در بیرون شهر به ملت و به سربازانش گفته بود برید دیارمید بخوابید، فردا صبح هر کدام یک تکه سنگی، چون میدونی یروشلایم همش سنگه، آجر اونجا نیست، گل اونجا نیست که مثلا آجر درست کنه با آجر بناها رو داشته باشن، اینجاست که گفته بوده برید بخوابید هر کدام یک سنگ فردا بردارید و شهر به تل خرابه ای مبدل میشه. هاشم فرموده بود قسمت اول حرفت درسته، اینا برن بخوابن، ولی خوابیدن این که دیگه بلند شدن نداشته باشه، اینه که هاشم ملاخ گبریل رو میفرسه و تمام اینها را به اجساد مرده پگاریم متیم بدل میکنه، فقط سنهریب و چند نفر همراهانش زنده باقی میمونن که برن و تعریف میکنن این همه شگفتی ها و معجزات خداوند که برای ملت اسرائیل انجام میده. میفرمان که میبایست بود حزقیا بشه مشیح و همون موقع دنیا به اون آرزوی دیرینش نائل بشه، اما متاسفانه به خاطر این که سرود نخوان، یعنی اون احساسات درونی و عمیق خودش رو نرسان و با اون سرود تاریخی که باید بود این همه معجزه و شگفتی خداوند انجام داده برای ملت اسرائیل، بدون اینکه دماغ یک سرباز اسرائیل خون بباره یا اینکه یک انگشت کوچکش زخمی بشه، بدون اینکه هیچ تلفات اسرائیل بینن یا اینکه تیری پرتاب کنن، این همه خداوند لطف میکنه در حق اسرائیل، اینا سرود نخوندن. میبایست بود سرود بخونن، چون که این سرود نخوندن موفق نشد به این موهبت نهایی برسه و دهمین سرود را اون سر بده. بنابراین ما منتظر هستیم که هرچه زودتر دهمین شیرایی که ملت اسرائیل در زمان تجلی مشیح بن داوید انشاءالله هر چه زودتر در زمان ما انشاءالله به وقوع خواهد پیوست سر بدن و این ده سرود نیز به کمال و به تکمیل شدن و به کامل شدن خودش انشاءالله نزدیک بشه که همه دلهای ما شادمان بشه و وجود ما مسرور بشه از اینکه معجزات و نصیب نفلات خداوند رو در ظهور مشیح نظارگر باشیم انشاءالله.